خانم‌ها، آقایون، سلام. به زیبولا خوش اومدید. من سعید هستم و این قسمت دهم زیبولاست که قسمت شما شده.
سلام، منم حسینم. امیدوارم که این روزای پایانی سال حال دلتون
حال خوب روبه شما رو جنون با پای لخت رو زمین سفت.
سعید، سال 98 خیلی سال عجیب غریبی بود. یه عالمه حال بعد، یه عالمه اتفاقای عجیب غریب، یه عالمه ضد حال. الان هم که این جو کرونا انقدر شستیم همه چی نخکش شد. تو حالا هوا چطوره واقعا؟
من دارم ترانسپرنت میشم. حالا اینو بگم، خیلی خوبیه یه سری اتفاقایی که تو محیط شبکه‌های مجازی میفته اینه که شوخ طبعی مردم خیلی گل میکنه. در مورد همین کرونا یکی نشد، انقدر دستامو شستم رسیدم به تقلبایی که سال 77 کف دستم نوشته بودم. 98 واسه همه ماها عجیب بود، واسه یه سری خیلی عجیبتر و ناراحت کننده تر بود. انقدر که امسال چیزهای متفاوت و عجیب غریب پیش اومد، از سیل فروردین ماه تا هزار تا اتفاق دیگه‌ای که تا امروز افتاد و هممون رو غمگین کرد. سر همینم ما چون زیبولایی ها عموما شبیه خودمون هم گشتیم، یه تعداد آدم پیدا کردیم، زیبولوندایی که خیلی نزدیکتر تونستن اتفاقای این شکلی رو تجربه بکنن.
در واقع شاید سوال ذهنی ما این بود که خب عموما آدم ها وقتی که با یه همچین سختی یا عجیب غریبی روبرو میشن چیکار میکنن تو زندگی واقعی؟
آره، چون هر کسی در واقع به مدل خودش برخورد میکنه با چنین اتفاقایی. فکر کنم که دیگه بیشتر از این توضیح ندیم. آره، و بریم که قسمت بعدی رو معرفی کنیم.
راستی سید، این قسمت رو چی گذاشتیم؟
اسم این قسمت طاقت بیار رفیق. تا یه آهنگ کوچولو گوش کنیم، من برم یه چای دم بکنم و بیام که با هم بخوریم.
یک دست بیا از خونه بیرون و ببین چه بارونی زده، خیس شده کل تنم، بارون بزنه تو باشی یا من باشم. من همیشه آماده ی عاشق شدنم، بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه، دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، تا که این نفس میکشی ایشکی نمیدونه، غما تو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه، نذار که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه نمیخونه.
خب سعید، حالا که برگشتی یه توضیحی بهمون بده. این سری دنبال کیا رفتیم؟ با کیا مصاحبه کردیم؟
مثل همیشه توی دوست و آشنا و توییتر گشتیم دنبال دوستایی که داوطلب باشن برای این اتفاق. چیزی که حالا اولش تو ذهنمون بود این بود که آدمایی که توی سیل، زلزله و جنگ که سه تا اتفاق خیلی بزرگ و ناراحت کننده عمومی توی کشورمون بود، با اینا صحبت بکنیم. بریم که بشنویم، چون حس میکنم گپ و گفت جالبی از کار در اومد. شاید غمگین باشه اولاش، ولی
واقعیت زندگی.
آره آره، واقعیتیه که میدونی جالبیش برای من اینجاست که این آدم ها الان حالشون از اینجایی که وایسادن خوب. این برای من از همه چیز هیجان انگیز تر و قشنگ تر بود. پس بریم که گوش کنیم ببینیم چه خبر.
همیشه جای شکرش هست، همه چیمون از این که هست میتونست بدترم باشه، این عشقی که به هم داریم واسه هم وقت میذاریم میتونست کمترم باشه. یه چیزی میشه دیگه قصه ها تو بس کن، یه چیزی میشه دیگه، حال تو عوض کن، یه چیزی میشه دیگه. به این روی سکه چشامون رو ببندیم، یه روزی میرسه که به این روزا میخندیم، یه چیزی میشه دیگه، یه چیزی میشه دیگه.
خودت رو به زیبولایی ترین شکل ممکن معرفی کن.
سلام میکنم به همه زیبولایی های عزیز، ابراهیم هستم، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
سلام، من سانازم، 27 سالمه، هنر خوندم، تو حوزه UI/UX فعالیت میکنم. اگه بخوام از خصوصیت بارزم بهتون بگم، فوق‌العاده آدم جنجو و با پشتکاریم و معمولا دارم میخندم، معمولا که نه همیشه تقریبا.
سلام، من محمد هستم، 36 سالمه و تو حوزه تبلیغات کار میکنم. دوستان منو به صبوری و آرامش میشناسن. من آدم پرتلاش و امیدواریم. سال 62 توی صبح جمعه بارونی پاییز زیر خمپاره بارون دشمن تو آبادان به دنیا اومدم. من بچه جنگم.
میدونم یادآوریش برات سخته، ولی میشه از خاطره اون روز برامون بگی؟ اون لحظه‌ای که اون اتفاق داشت میافتاد چیکار داشتی میکردی؟
تو زلزله سال 69 من سنم خیلی کم بود، 6-7 سالم بود، یادمه که خوابیده بودیم، مثلا 1 شب بود و دایم داشت تو اون یکی اتاق فوتبال نگاه میکرد، ما همه خوابیده بودیم تو این اتاق که یهو همه جا شروع کرد به لرزیدن. فقط تنها چیزی که یادم اینه که بابام اومد منو بغل کرد، داداشم هم اون یکی دستش گرفته بود، مادرم هم خواهرم هم بغل کرد و فقط از خونه پریدیم بیرون و تمام خونه انگار یه کاغذی که تو باد تکون میخورد داشت میلرزید و ریخت. زلزله سال 91 ورزقانم من سر کار بودم، داداشم آماده میشدم که برم سر کار که یهو دیدیم همه جا میلرزه، ما اومدیم بیرون تا دم در، بعد دیدیم که خبر نیست، دوباره اومدیم گفتیم شاید چیزی نباشه، دوباره اومدیم که زلزله دوم اومد، چون اون سال دو تا زلزله با فاصله کم اومد.
خب اگه بخوام از تجربه آتش سوزی خونمون براتون بگم، خوبه که اول بگم که ما اون موقع بم زندگی میکردیم، من و مامانم تو خونه تنها بودیم، داداشام و بابام رفته بودن عری جدید واسه یه مراسم و من یادمه که مامانم رفت تو کوچه و داشت داد میزد و من رفتم تو کوچه ببینم مامانم چرا داره صدای داد مامانم میاد. رفتم تو کوچه دیدم خونمون داره میسوزه و اون روز خونمون کاملا سوخت. دفعه اولی که زنگ زدیم آتش نشانی بیاد خالی اومد، بعد اصلا آب نداشت، بعد گفت که ما فکر کردیم شما شوخی کردین و اینا. بعد از اینکه زمان یه تایم گذشت و خونه ما بیشتر سوخت، یه ماشین آتش نشانی دیگه اومد و هرچی وسایل سالم هم داشتیم مثل تلویزیون و اینا با فشار آب شکست و داغون شد، تقریبا دیگه هیچی باقی نموند از خونه و ما فقط با لباسای خونمون مونده بودیم و هیچی دیگه نبود.
وقتی چشم باز کردم و فهمیدم دور و برم چه خبره، پدرم جبه بود. ما خونه خراب و جنگ زده شده بودیم و دور از شهرمون توی خونه اجاره‌ای زندگی میکردیم. جنگ وقتی روی بدش رو به ما نشون داد که بابا مجروح شد و حالا مادرم علاوه بر بزرگ کردن 3 تا بچه قد و نیم قد باید از بابا هم پرستاری میکرد. مدتی گذشت و بابا حالش بهتر شد و برگشت به جبه. هر از گاهی بهمون سر میزد ولی ما نمیدونستیم هر بار که میاد و به جبهه میره آیا دوباره برمیگرده یا نه. مادرم علاوه بر بزرگ کردن ماها برای کمک به زندگی خیاطی میکرد و ما با اینکه بچه بودیم خوب میفهمیدیم چه فشار زیادی رو داره تحمل میکنه.
چه حسی داشت از دست دادن هر آنچی که تو امروز داشتی؟ چقدر طول کشید که به شرایط جدید عادت کنی؟
خب حس خیلی بدی بود. تو زلزله رودبار که خونه ما خراب شد کلن و بعدش ما اومدیم رشت، بعد از اینکه چیز شد 6-7 ماه بعدش ما اومدیم رشت و یه روز ساکن رشت شدیم. تو زلزله ورزقانم خیلی حال بدی بود، واقعا نمیتونم بیان کنم، یه خیلی چیز سختی بود واسمون. ما اومدیم همه نگران بودن، تلفن همه قطع بود، نمیتونستیم تماس بگیریم، از حال خانوادهمون در خبر باشیم و یه چیز خیلی بدی بود. یک سالی فکر کنم طول کشید که زلزله ورزان دوباره به اون حالت اولیه برگشت و اون جو به جو قبل زلزله برگشت.
خب حس خیلی بدی داشت، اینکه هر چیزی رو که تا اون روز داشتیم و از دست دادیم خیلی بد بود. فقط سعی کردیم یه سری مدارک رو بتونیم در بیاریم که بتونیم همه رو دوباره مجدد بدیم که برامون صادر کنن، ولی وسایل خونه و اینا دیگه کاملا نابود شده بود و هیچ دلبستگی نداشتی دیگه، یعنی هیچی نبود.
جنگ تموم شد و پدرم از جبهه برگشت. حالا ما بودیم و ویرونه های شهرمون. بعد از مدتی رفتیم تو خونه ای که فقط اسمش خونه بود، اما امیدوارانه آجر به آجرش رو روی هم گذاشتیم و ساختیمش.
چی باید شد دوباره بلند شی؟ تلاش کنی برای به دست آوردن چیزایی که به نظرت ارزشمند بودن و از دست داده بودیشون.
خب ببین، من نظرم اینه که آدم باید رو به جلو حرکت کنه و باید از هر سختی و هر مشکلی گذر کنه، بره به سمت جلو. بخوای گیر کنی توی یه مشکلی، توی اتفاقی، اون موفق نخواهی بود. ما هم سعی کردیم که از اون مشکل گذر کنیم، با اینکه خیلی سخت بود واسمون. خیلی ها خونه‌شون از دست داده بودن، چند نفر از همکارا فوت کردن تو اون زلزله، خانواده‌شون از دست دادن و کلن کار تعطیل بود، ولی ما سعی کردیم رو به جلو حرکت کنیم، سعی کردیم که از اون قصه بگذریم و به آینده فکر کنیم.
اون موقع من خیلی بزرگ نبودم که چیزای خاصی رو بخوام به دست بیارم، خب کوچیک‌تر بودم. پدر مادرم خب بیشتر چیزایی رو که واسهشون ارزشمند بود از دست داده بودن، ولی واقعا واقعا متوجه شدم که هر چیزی که از بین بره و نابود شه، اگه چیزی به دست، یعنی چیزی باشه که بشه به دستش آورد مجدد، اصلا قصه‌ش رو نباید بخوری. و اینکه جون آدم هاست که اگه اون روز خدایی نکرده یکی از اعضای خانواده یه اتفاق برشون میفتاد، شاید جبران ناپذیرتر بود. همه چیزایی که تو خونمون سوخت شاید مثلا خیلی ناراحت کرد ما رو، درسته این قضیه، ولی خدا رو شکر خودمون بودیم و تونستیم دوباره به دست بیاریم هر چیزی رو که از دست رفت.
الان که به گذشته نگاه میکنم، میبینم تو همه اون روزهای سخت و همه اون اتفاقات تلخ، ما اگر همدیگر رو نداشتیم نمیتونستیم از اون روزها بگذریم.
اگر بخوای خودت رو قبل و بعد از این اتفاق با هم قیاس کنی، به نظرت مهمترین چیزی که توی تو تغییر کرد چیه؟
احساس میکنم قبل اتفاقم، چون من تو زلزله رو دیدم، من زلزله اول که کوچیک بودم، تو زلزله دومی من احساس میکنم که اون حس همدردی با دیگران در من بیشتر شد. چیز دیگه هم که در من تغییر کرده اینه که یه مقداری غمگین‌تر شدم. مرگ عزیزامو دیدم تو رودبار، مرگ و شکستن همکارامو دیدم، خیلی سخت.
این بود که دلبسته یه چیزی نشم زیادی و حس کنم که هر لحظه امکان داره این رو از دست بدم و نداشته باشم، و اینو نداشته باشم بعد از اون قراره چی کار کنم. یاد گرفتم که میشه به دست آورد چیزی رو که واقعا بخوای میتونی به دست بیاری و دل بسته نشی. و من اینو تو دوست هم خیلی یاد گرفتم، چون شغل پدرم جوری بود که ما شهر به شهر می شدیم و من دوستای زیادی داشتم که وقتی که از یه شهر می رفتم شهر دیگه، تمام طول مسیر رو گریه می کردم به خاطر از دست دادن دوستام، به خاطر از دست دادن محیطی که توش رشد کرده بودم، ولی همیشه ناراحت می شدم. و بعدش، یعنی الان بعد سالها متوجه شدم که اگه چیزی رو از دست می دی، چیزای قشنگتر و بزرگتر رو به دست میاری و نباید قصه چیزایی رو که از دست دادی بخوری.
بزرگترین چیزی که به ما کمک کرد تا دست روی زانومون بگیریم و دوباره روی پای خودمون بایستیم، امید بود.
توی مسیر کسی کنارت بود؟ فکر میکنی چقدر حضور آدمایی که دوستشون داریم و دوستمون دارن توی تحمل چنین شرایطی میتونه کمک بکنن؟
تو زلزله رودبار خب پدر مادرم، خانوادم کنارم بودن، البته من میگم من خیلی کوچیک بودم، ولی اون صحنه هنوز یادم هست قشنگ با جزئیات. چادر زده بودن و همه را اسکان موقت دادن و کل خونه ها خراب شده بود، خیلی وضعیت وحشتناکی بود، خیلی مرده بودن. پدر مادرم اگر نبودن واقعا نمیشد گذر کنم به این راحتی ازش، اونطوری که خودم فکر میکردم. و من یادمه که کابوس میدیدم و پدرم همیشه منو بغل میکرد و چند وقت پیش بابا و اینا میخوابیدم و خیلی برام سخت بود گذشتن و گذر از اون خاطره بد.
قطعا وجود آدمایی که دوستشون داری توی مسیر خیلی بهت کمک میکنه و من متوجه شدم که هیچی مهمتر از خانواده نیست و همیشه خانوادت هستن که هستن و پشتتن و به تو کمک میکنن و بودنشون خیلی خوبه که به تو دلگرمی بده، امید بده و به تو کمک کنه که مسیرت رو پیدا کنی و خوشحالم از داشتنشون.
من و خانوادم دست در دست هم از روزهای سخت جنگ گذشتیم. تو سالهای گذشته پدرمون رو از دست دادیم، اما بزرگترین یادگاری که برای ما گذاشت صبر و امید و همدلی بود که بهمون یاد داد.
وقتی برگشتی به روال عادی زندگی، اولین کاری که برای خودت کردی یا اولین چیزی که پریدی یا اولین حس خوبی که برای خودت ایجاد کردی چی بود؟
یادم بعد از اینکه حالم خوب شد یه مقداری از اون وضع گذر کردیم، برای خودم یه قهوه ساز خریدم. من خیلی قهوه رو دوست دارم.
سعی کردم به رشد فردی خودم خیلی دقت کنم و سعی کنم رو چیزایی وقت بذارم و زمان بذارم که تو وجود خودم باشه و اگه هر ابزار یا هر چیزی رو از من گرفتن، اون فکر و اون رشد فکریه توی وجود من باقی بمونه و از دست نره، وابسته به چیزی نباشی و بدونی همیشه میتونی از صفر شروع کنی. خیلی این مهمه.
با توجه به چیزایی که پشت سر گذاشتی، میتونی نظرتو در مورد روزهای سال 98 بهمون بگی؟ به نظر چطور باید با این روزایی که گذروندیم برخورد کرد؟
سال 98 خیلی سال بدی بود. خیلی بد شروع شد، خیلی بد هم داره تموم میشه. سیل و زلزله و اتفاقات آبان و الانم که کرونا. سالی بود که من اصلا دوستش نداشتم و خیلی خوشم دوست دارم که یه جوری گذر کنیم ازش و سال بعد پیش بیاد اگه از کرونا چیزیمون نشه.
خب اگه بخوام از اتفاقایی که تو سال 98 افتاد بهتون بگم، اینه که تک تک روزاش برام سخت بود. هر اتفاقی که افتاد سخت‌تر از اتفاق قبلی بود و واقعا روی روحیم تاثیر گذاشت و اذیت شدم. بعضی روزا حتی به این فکر کردم چرا زندم، چرا باید اصلا راه برم، چرا دارم تلاش میکنم و اینا. ولی سعی کردم باز به اون اتفاقه فکر کنم، بگم اتفاقای سختتر، یعنی ببینم که اتفاقای سختتری رو من پشت سر گذاشتم و اینم میگذره و من باید به رشد فردی خودم فکر کنم. سعی کردم بیشتر فعالیتایی رو انجام بدم که دوست دارم، مثلا تراپی رو شروع کردم، به زبان انگلیسی بیشتر اهمیت دادم و واسه تمام زمانهایی رو که میتونستم بخونم و از دستشون دادم دلخور شدم از دست خودم و خیلی محکم شروع کردم بخوندنش و الانی که الان دارم صحبت میکنم از اینکه یک کلمه بیشتر وقتی دارم فیلم میبینم متوجه زبانشون میشم خوشحال ترم. سعی کردم با پشتکار بیشتری و با انرژی بیشتری برای کارم وقت بذارم، چون کارم علاقمه و من واقعا خوشحالم از این موضوع. فکرم رو بردم سمت خودم، یوگا رو شروع کردم، بیشتر یوگا کردم و سعی کردم که فکرم رو رها کنم.
برای گذشتن از این روزای سخت باید بیشتر از قبل کنار هم باشیم و به جای کوبیدن بر طبل ناامیدی به هم امید و آرامش بدیم.
اگه برگردی عقب به اون روزهای نچندان آسون، چه مسیری رو انتخاب میکنی؟
اگه برگردم به همون روزا، باز همین مسیری که اومدم رو انتخاب میکنم، چون نظرم بر اینه که این مسیری که اومدم اشتباه نبود. در حد خودم، در حد توانم به کسایی که مشکل داشتن، به اون همکارام که تو ورزاخ خونهاشون خراب شد، عزیزاشون از دست دادن، تا جایی که تونستم کمک کردم.
دقیقا همین مسیری رو که داخلش بودم رو فکر میکنم دوباره انتخاب میکنم. ولی تو این مسیر چیزی رو که یاد گرفتم این بوده که واسه چیزایی که از دست میدم قصه نخورم نباید قصه بخورم چیزی که از دست رفته و تو نمیتونی کاری بکنی و باید قوی تر و محکم تر و جنگجویانه تر حرکت کنی و ادامه بدی به زندگیت که بتونی خوشحال تر باشی هر روز اگه در جا بزنی و بمونی و همیشه قصه بخوری به خاطر چیزایی که از دست دادی هیچ وقت نمیتونی بهترشو یا حتی خودشو به دست بیاری و به نابودی میری.
تو مسیر زندگیم گاهی میستم و به پشت سرم نگاه میکنم، نه برای حسرت خوردن یا غمگین شدن، برای اینکه به خودم یادآوری کنم تو همون آدمی هستی که تونستی از اون روزهای سخت بگذری، تونستی تحمل کنی، طاقت بیاری و خیلی از مشکلاتت رو حل کنی، برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته، برای استفاده کردن از همه تجربیاتی که تو گذشته به دست آوردی. تو همون آدمی هستی که خسته شدی اما ناامید نشدی، پس امیدوارانه به راهت ادامه بده.
خب دمت گرم که به سوالامون جواب دادی. در آخر اگه بازی بولایی یا صحبتی داری صدات رو میشنوم.
آرزو موفقیت دارم برای میزی بولایی عزیز، برای شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین که بتونم حرفامو بزنم. امیدوارم که همه دلشون خوش و خرم باشه و یه آینده پر از امید براشون آرزو میکنم.
به رشد فردیتون دقت کنین و سعی کنین که روی چیزایی زمان بذارین که هیچ وقت نتونین از دستشون بدین و دوباره بتونین اگه به یه نقطه صفری رسیدین دوباره از صفر شروع کنین و حرکت کنین. حس جنگجویانه رو تو خودتون تقویت کنین و کیفیت هر کاری رو به بالاترین سطح ممکن برسونین و سعی کنین که آدم مسئولیت پذیری باشین تو زندگی. خیلی ممنون که سلامو شنیدین و امیدوارم که هیچ کدومتون اتفاق بدی براتون نیفته تو زندگی.
تو این روزای سخت و عجیب بیشتر از همیشه دلم برای خانوادم، دوستام و عزیزانم تنگ شده. بیایید به هم یه قولی بدیم. وقتی به سلامت از این روزها گذشتیم، بیشتر قدر همدیگر رو بدونیم. محکمتر همدیگر رو بغل کنیم، ببوسیم، بیشتر با همدیگه حرف بزنیم. بیایید ناامید نشیم. آدمی به امید زنده است.
بجنگ واسه یه لبخندی که این روزا کمه، دلتو میشکونن تو ریشت محکمه، ما با همین.
خب حسین چای رو من گذاشتم دمش، یک چای به توپی دم کردم و دم بکشه بشونیم بخوریم. گوش کردیم با هم گپ و گفتی که با دوستا و مهمونمون داشتیم و دیدیم که چجوری تونستن خودشون رو از این شرایطی که ناخواسته دچارش شده بودن بکشن بیرون و باهاش کنار بیام. قبلا خونده بودم من توی یه کتابی که یه مبحثی به اسم تاب‌آوری اگر اشتباه نکنم، که حالا زحمتش رو دادم به تو چون تجربه و در واقع مطالعات بیشتر بود توی این قضیه، که در مورد مفهوم تاب‌آوری یه صحبتی بکنی، یه توضیح کلی بدی که چیست و چگونه توی شرایط این چنینی میتواند ما رو کمک بکنه که بتونیم از پس اتفاقات دور و برمون بر بیاییم. این تو، این میکروفون، من حواسم به چای هست، حواسم به تو هم هست، ببینم که چی میگی.
سعید راستش اینه که آره ما توی مباحث روانشناسی سرفصلی داریم به اسم تاب‌آوری. همینطور که از اسمش پیداست یه جورایی میگه که تحمل کنیم در مقابل سختی‌ها و مشکلات و از این صحبت. تا اینجا شکم کلیشه‌ای به نظر میاد.
ولی سیاوش خونکی هم گفته تحمل کن عزیز دل چی هسته.
آره یه چیزی تو هم مایه هست، ولی حقیقتش رو بخوای یکم باید متفاوت‌تر این جمله رو نگاه کنیم. یعنی یه صبوری خشک و خالی یا به قول روانشناسا رفتار و عزلت طلبانه و بدون کنش نیست. میدونم که یکم قلم به صدام به حرف زدم، خودم هم خیلی دوستش ندارم اینجوری صحبت کردن رو، ولی بذار همین قلم به صدام بشه نگاهی بکنیم. میگه که به نوعی میشه گفتش که تاب‌آوری تحمل در مقابل سختی ها با روی کرده راهکار محور. حالا اگر بخوایم اینو یکم ساده تر صحبتش کنیم، چون انقدر این جمله قلم به صدام بس آدم فکر میکنه قراره یه معادله شیمیایی موازنه کنه،
من تو همون حاله بمونم راحت تر.
و اگر مثلا موازنه درست انجام نشه چرنوبیل بشه و اتفاقای اون مدلی بیفته. ولی خب راست شما بخوای در عمل داستان خیلی ساده تر از این جمله هاست و در واقع تاب‌آوری میخواد بهمون بگه که انعطاف پذیری در مقابل مشکلات به این معناست که به جای تمرکز بر روی چرایی و وخامت موضوع به ابزارها و توانمندی‌ها و نکات مثبتی که برای حل مسئله داری متمرکز میشی.
روز به نعمت اللهی اینجا خیلی خوب میگه:
من این صبر را مدیون لبخندتم.
الان این جزء داشته هامون بود.
لبخنده دیگه. تو داشته لبخنده بیم الان اینجوری میخندی خوب.
در واقع میخواد نوعی مثبتگرایی عملی رو راجبش صحبت بکنه. یعنی قرار نیست خدا رو شکر کنیم که فلانی تو این موضوع از ما بدبخت‌تره، یا مثلا نیمه پر لیوان رو ببینیم، یا بگیم باز مثلا خدا رو شکر که زنده ایم و از این صحبت‌های مدل.
آره دیدیم ما مسابقه میشه مثلا خیلی موقع که اتفاق بد میفته آدم میفتن تو مسابقه ای که کی بدبخت‌تره.
دقیقاً همینه. یعنی بحث اینه که قراره ببینیم چی تو چنته داریم و چه کارهایی ازمون ساخته است که حالا بتونیم با اون مشکل روبرو بشیم. تو دنیای روانشناسا این موضوع تاب‌آوری رو خیلی کلاسه بندیش کردن، دسته بندیش کردن. یکی از مدلایی که باهاش روبرویم میگه که خود حمایتگری، امیدواری، فرصت سازی و حتی کسب مهارت بخشی از تاب‌آوری. حالا شاید این کلمات یکم کلمات عجیب غریبی باشن، ولی خب یکم که بهشون فکر کنین معنی و مفهومشون به ذهنتون میرسه. یه مدل دیگه هست میاد میگه که هدفمند بودن، برنامه ریزی داشتن، خود ارزیابی و موارد عملیاتی این مدلی رو بخشی از تاب‌آوری میمونه. حتی یادمون باشه که خب کلن مفهوم تاب‌آوری تو مواقعیه که ما با آسیب و مشکل روبرویم. این مدل هم قراره اونجا کار کنه. یعنی حالت عادی حالا درسته شاید خیلی ما از این استفاده نمی‌کنیم. ولی خب الان قرار نیست اصلا راجع به مدل‌ها و فلسفه‌های خسته کننده پشتش صحبتی بکنیم. بعد نیست ببینیم اصلا افراد تاب‌آور چه ویژگی‌هایی دارن، چه جوری میشه که به یه نفر میگیم تاب‌آور، اصلا چه مهارت‌هایی رو میشه یاد گرفت در موردشون. خوابت بود؟
نه دارم دقت میکنم، بگو.
چون چیزه من سرصدای ازت نهیم، من گفتم خوابیدی.
من دلم پیش چای بهه، جزو چیزهایی که باعث میشه تاب‌آوری من افزایش پیدا کنم.
خب تو میخوای برو چای بهه تو بریز تا من صحبت
دم نکشیده. نه دم نکشی که قطعا میدم.
حالا برگردیم، اصولا میگن افراد تاب‌آور آدمایی هستند که اولا خودشون رو دوست دارن و خودشون رو ارزشمند میدونن. اشتباه نکنید، این کلمات یکم برای قشنگی گفته نشده، یکم قلمبه سلمبه هست، ولی برای قشنگی نگفتیمش اینا رو. پیشنهاد
بازم فکر کنم میدونی حالا مسئله ای که من خودم در مورد مفاهیم روانشناسی دارم اینه که یه تعریف کلی به وجود میاد، منتها خیلی نیاز داره عمیق بشه. با توجه به شناختی که از تو دارم و میدونم که مخصوصا تو بحث تاب‌آوری خوندی و مثال براش زیاد داری، حالا اگر بتونی مثلا برای هر چیزی که میگی مثالاشو که فکر کنم همین چیزایی بود که گوش کردیم و بچه‌ها گفتن و مثال اون چیزایی که باید یاد گرفت، مدلایی که میشه از این مشکلات رد شد، برای این حرفایی که میزنی مثلا همین که خودمون رو دوست داشته باشیم و خودمون رو ارزشمند بدونیم، اگه کتاب یا سورسی منبعی میشناسی معرفی کن که بچه‌ها اگه دوست داشتن بخونم.
شاید یک کتاب خیلی کوتاه و خیلی مفصل، در واقع از لحاظ حجمی کوتاهه، کتاب کوچیکیه، وقتتون رو خیلی نمیگیره، ولی خیلی مفصل راجع به حس ارزشمندی صحبت میکنه و از خوددوستی صحبت میکنه. کتابیه به همین اسم، کتاب حس ارزشمندی، و من فکر میکنم اگر این کتاب رو مطالعه کنین خیلی کمکتون میکنه، که یه سری تکنیک بهتون یاد میده که چطوری بهتر و بیشتر خودتون رو دوست داشته باشید.
مرسی.
سعید، ویژگی دیگه که میشه برای آدمهای تاب‌آور مثال زد قدرت حل مسئله است. در واقع این هم یه چیز کاملا آموختنیه، این که در واقع بتونیم حل مسئله کنیم، تحلیل سود و زیان بکنیم، راهکار بنویسیم. اینم یه مهارت خیلی جذابیه، حالا نه تنها توی زندگی، شاید توی کار هم خیلی به کار میاد. اما جایی گفتی که بد نباشه شاید یه کتابی هم توی این مورد معرفی بکنیم، کتاب مهارت حل مسئله است. یعنی اسم کتاب هست کتاب مهارت حل مسئله.
یادت هست که مالی کیه؟
یادم نیست، ولی
خلاصه این کتاب رو وقتی گوگلش بکنید خلاصه این کتاب روی وبسایت متمم هست حالا.
و فکر کنم که میتونیم لینک حالا یا توضیح یا معرفیش رو توی کانال تلگراممون بذاریم که اگه خواستن مفصل تر برن
دنبالش. فکر کنم که خیلی کار خوبی باشه. نکته دیگه که دارن سعید مسئولیت پذیر هستن، به این معنی که خودشون رو قربانی اتفاقای بعد زندگی نمیدونن، بلکه به اندازه خودشون و به قدر سهم خودشون نقششون رو میپذیرن و سعی میکنن اون اتفاق رو در واقع
یعنی حالا فکر کنم اتفاقی
فاجعهش نکنن،
یعنی اتفاقی که افتاده من نمیتونم کاریش بکنم اتفاق رو، ولی میتونم حالا که اتفاق افتاده خودم توی زندگیم نقشی ایفا بکنم. تا یه جای مفعول بودم اون اتفاق برای من پیش اومده، الان خودم دست بگیرم اتفاقات رو پیش بگیرم. این حسین اینجای مبل و این چیزها رو میکشه پرت میکنه و اول که حسین ها رو سرزده ایجاد میکنه. من رو ببخشید
قطع کن. نکته دیگه که دارن قدرت کنترل هوش هیجانی دارن، این مبحث که فکر کنم همتون اتفاقاً باهاش آشنایید، نسبت به محیط آگاهانه رفتار میکنن و به این باور رسیدن که چالش‌های زندگی به عنوان یک فاجعه و نقاط منفیش نیست، بلکه ذاتاً مسیر زندگی مسیر ناهمواریه و ما هم بخشی از این مسیریم. برای این موضوع هم بد نیست کتاب چالش‌های درونی ما رو مطالعه کنید. این کتاب مال کارن بورنای هست. کار دیگه‌ای که میشه کرد تمرکز رو رفتارهایی که به سلامت جسمی و روانی ما کمک میکنه. این یه کار مستمر بیشتر که توی سبک زندگی تأثیر میذاره. سعید فکر کنم تو خودت توی این زمینه خیلی ید طولایی داری، بحث غذای سلامت، ورزش، خواب درست، تفریح و کارهای از این دست که حالا توی زندگی هر کدوممون هست.
فکر کنم به جز خواب درست بقیه شما این موکیه.
البته شاید اگه خودتون گوگل کنین خیلی چیزای بهتری توی بحث تاب‌آوری و مفصل تر پیدا بکنین. ولی خب اینجا ما سعی کردیم نشون بدیم تاب‌آوری چیز پیچیده‌ای نیست. میشه یادش گرفت. مهمتر میشه یادش داد. این روزا بیشتر از همه چیز باید یاد بگیریم که فاجعه آمیزتر از هر فاجعه‌ای تماشاچی بودن و قربانی شدن در مقابل ناملایمات روزگاره. چقدر جملهش سخت بود. وگرنه بشریت به عنوان بخشی از طبیعت همیشه در حال مبارزه و یافتن راهش تو مسیر زندگی بوده. پس اینم میگذره. به قول ابتهاج چی میگه ابتهاج؟
چی میگه ابتهاج؟
ابتهاج میگه از راه مرو سایه، کین گوهر مقصود گنجیست کن در قدم راه روان است.
با تشکر از آقای ابتهاج.
ارزش نداره که چشات بباره، تا کجا میخوای دلتو ببری و برگردونی. قارون نداره دلی که بیقراره، تا کجا میخوای بمونی تو اینمه سرگردونی. بخندی دلت به شادی مهمونه، نخندی تموم دنیا زندونه. دلت رو رها کن عاشق باشه هر روز، که این نفس میکشیش کی نمیدونه. قماتو رها کن دونه دونه، زندگی قشنگ اینجور نمیمونه. نذار که دلت تو قفس بگیره، قناری عاشق نباشه نمیخونه.
خب حسین هایدم استعزار برزانم که چای دم کشید.
آره.
من الان میرم چای میریزم میارم دوتا چای به با مسقطی بخوریم. چرا؟ چون تو این قسمت مهرو قراره برامون یه کتاب خیلی هیجان انگیز تو این موضوع بخونه، یه بخشایش رو. و حالا چند تا مزیت داره، هم کتاب خیلی کتاب باحالیه، هم مهرو از صدا پیشه های خیلی خوش صداست. میتونین هر چی از ابتدا تا اینجا گوش کردین رو با این چند دقیقه که محروم میخونه از گوشتون بشورین، یه صدای خوب گوش کنین. من رفتم و برمیگردم.
دکتر فرانکل، نویسنده و روانپزشک، گاهی از بیمارانی که از دردهای کوچک و اضطرابهای بزرگ خود شکوه دارند میپرسد چرا دست به خودکشی نمیزنید؟ و از شنیدن پاسخهایشان تقریبا راهی برای روش درمانی خیش به دست می آورد. در زندگی هر انسانی نکته‌ای پنهان وجود دارد. در زندگی یک بیمار عشقی وجود دارد که او را به فرزندانش پایبند می‌سازد. دیگری را استعدادی است که هنوز شکوفا نشده و در زندگی سومی یادمان‌های ارزنده‌ای وجود دارد که همچنان ماندگار است. یافتن این رشته‌های از هم گسیخته در یک زندگی نابسامان نقشی استوار از معنا و مسئولیت، هدف و موضوع روشی است که دکتر فرانکل از اگزیستانسیالیسم نوین به دست آورده و آن را شیوه لوگوتراپی نامگذاری کرده است. در این کتاب دکتر فرانکل تجربه و آزمون‌هایی را تبیین می‌کند که باعث ایجاد و توسعه روش درمانی لوگوتراپی شدند. او مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری نازیان اسیر بود و همه چیز خود را از دست داد. پدر، مادر، همسرش یا در اردوگاه اسیران به کوره‌های آدم‌سوزی سپرده شدند و یا از بیماری جان سپردند. خواهرش تنها فرد خانواده بود که از اردوگاه‌های کار اجباری جان به سلامت برد. اما با وجود اینکه وی همه چیز خود را از دست داده بود و همه ارزش‌هایش را فنا شده می‌دید، باز هم با وجود رنج، گرسنگی، سرما، بیرحمی و خشونت و نیز هر لحظه در انتظار مرگ بودن، زندگی را شایسته و ارزشمند می‌دانست. پیام چنین روانشناسی که خود همه این دردها را حس کرده است، واقعاً ارزش شنیدن دارد. او بی تردید بهتر از هر فرد دیگری می تواند به شرایط انسانی ما با عشق و علاقه بنگرد. گفتار دکتر فرانکل دلنشین است و بسیار ژرف و عمیق و نمی توان به آسانی از آن گذشت. عشق از وجود مادی معشوق برتر و بالاتر است و معنی حقیقی و ژرف خود را در هستی و وجود روحانی او می‌یابد. حال دیگر تفاوتی نمی‌کند که محبوب حضور داشته باشد یا نداشته باشد، زنده باشد یا نباشد. رنج انسانی شبیه عمل کرده گاز است. یعنی چنانچه مقدار معینی گاز را وارد اتاقی کنیم، گاز همه ی اتاق را به طور یک نواخت پر می کند و ربطی به بزرگی و کوچکی اتاق ندارد. بنابراین رنج و درد هم چه کم باشد و چه زیاد روح و وجدان بشر را می آزارد. از این جهت می توان گفت میزان رنج انسان کاملا نسبی است. به همین علت می توان گفت که یک رخداد کوچک می تواند روح انسان را سرشار از شادمانی سازد. خونسردی، بی‌احساسی و سست شدن مهر و عطوفت که در نتیجه انسان دیگر به چیزی اهمیت نمی‌دهد، نشانه‌هایی است که در مرحله دوم واکنش روحی زندانیان پدیدار می‌گردد و سرانجام آنان را در برابر شکنجه‌های روزانه و مداوم دیگران بی‌تفاوت می‌کرد و به واسطه همین بی‌تفاوتی‌ها بود که زندانی به دور خود پیله می‌تنید. خواننده از این کتاب مطالب بسیاری فرا می‌گیرد و می‌آموزد که انسان وقتی به ناگهان احساس کرد که دیگر چیزی برای از دست دادن به جز جان و بدن عریان خود ندارد چه می‌کند. نخستین حسی که به نجات انسان می‌آید کنجکاوی سرد و جدامانده است که توجه انسان را به سرنوشت خیش جلب می‌نماید. پس از آن تلاش بی‌پایانی است برای بقا و ادامه زندگی. با وجود آنکه شانس زنده ماندن بسی اندک است، گرسنگی، تحقیر، ترس و عصبانیت ناشی از بی‌عدالتی را همانند تصویری از افراد محبوب و مورد علاقه خود می‌داند و مذهب، آسانگیری، بزلگویی و حتی زیبایی‌های آرام بخش طبیعت چون یک تک درخت یا غروب آفتاب در پایان روز برایش قابل پذیرش است، اما اینها نیز در صورتی میل به ادامه زندگی را در انسان برمی انگیزد که معنایی برای رنجهای خود به دست آورد. در اینجا ما با هسته مرکزی اگزیستانسیالیسم آشنا می شویم که اگر زندگی کردن رنج بردن است، پس برای زنده ماندن باید معنایی در رنج بردن جست. رنج و مرگ تنها هنگامی معنا می یابد که زندگی خود هدفی داشته باشد. اما هیچ کس نمی تواند این معنا را برای دیگری بیابد و این خود فرد است که باید به تنهایی این معنا را جستجو نماید و مسئولیت آن را خود بپذیرد و در این راه اگر کامیاب شود با وجود همه ی حقارت ها به بقای خود ادامه خواهد داد. داشتن کفش در اردوگاه خود مسئله مهم دیگری بود. گرچه ما میبایست از آنها نگهداری میکردیم، اما کسانی که کفش های نسبتاً خوبی داشتند باید آنها را با کفش های معاوضه میکردند که تقریباً اندازه پایشان نبود. دردسر واقعی نصیب کسانی میشد که چکمه داشتند و به پیشنهاد ظاهراً دلسوزانه زندانیان مسئول گوش کردند و ساق پوتین خود را بریده و جای بریدگی را صابون مالی کرده بودند تا معلوم نشود. انگار افسران اس اس منتظر همین کار بودند و کسانی را که مرتکب چنین عملی شده بودند را به اتاق پهلویی بردند و ما تا مدت‌ها صدای ضربه تازیانه و ناله و زجرهای آنان را می شنیدیم. بدین گونه خیالات و تصورات واهی ما یکی پس از دیگری نقش بر آب شد و پس از آن به همه ما نوعی خوشخلقی دست داد. زیرا می دانستیم که دیگر بجز این بدنهای برهنه و زندگی مسخره چیزی برای از دست دادن نداریم. در حمام وقتی از دوش آب فرو می ریخت، همه ما شروع می کردیم به خندیدن و شوخی و دست انداختن خودمان و دیگران. به هر حال هرچه بود آنچه از دوش فرو می ریخت آب بود و آب. مرحله دوم مرحله بیدردی، کرختی و بیحسی نسبی است، و زندانی در این مرحله در حاله ای از مرگ عاطفی دست و پا می زند. به جز واکنش هایی که تا کنون بیان کردم، در این مرحله زندانی تازه وارد عذاب احساسات و عواطف دیگری را نیز تجربه می کند و تلاش وی بر این است که ریشه های همه آن احساسات را در خود بخشکاند. تنها با آرامی و حوصله می توان به این افراد فهماند که کسی حق ظلم کردن بر دیگران را ندارد، هرچند به او ظلم شده باشد. تنها با آرامی و حوصله می توان به این افراد فهماند که کسی حق ظلم کردن بر دیگران را ندارد، هرچند به او ظلم شده باشد. انسان شیئی در میان چیزهای دیگر نیست. اشیا اختیاری از خود ندارند، ولی انسان موجودی آزاد و مختار است و برگزیده در چهارچوب محدودیت‌های محیطی. آنچه که او شده کاری است که خود او کرده و در نظر گرفته است. در اردوگاه کار اجباری، در آن آزمایشگاه انسانی، ما زندانیانی را مشاهده می کردیم که بعضی از آنان همانند درندگان بودند و برخی دیگر چون قدیسین رفتار می کردند. انسان هر دو توان و خصوصیت را در درون خود نهفته دارد و اینکه کدام خصوصیت وی شکوفا می شود و کدام را برمی گزیند، بیشتر بستگی به تصمیمی دارد که خود فرد می گیرد، نه شرایطی که در آن زیست می کند. نسل ما نسلی واقع‌بین است، زیرا ما اندک اندک در حال کشف حقیقت وجود انسانی خود هستیم. گذشته از همه اینها، انسان از یک طرف همان موجودی است که اتاق گاز و کوره های آدم سوزی آشویتس را پدید آورده، و از طرف دیگر همان کسی است که شجاعانه و با ستایش خداوند خود به درون اتاقهای گاز و کوره های آدم سوزی برای زندگی ابدی گام نهاده است. زندگی در نهایت به معنای مسئول بودن برای یافتن پاسخهای درست به مشکلات آن و انجام وظایفی است که پیوسته در برابر هر فرد قرار می گیرد. این وظایف و در نتیجه معنای زندگی از یک فرد به فرد دیگر و از یک لحظه به لحظه دیگر به شکل متفاوتی تغییر می کند. نورافکن‌های گردان بالای سر ما می چرخیدند. اما وای به حال کسی بود که درست راه نمی رفت و یا به علت سرماخوردگی پیش از این که به وی اجازه داده شود کلاهش را بر سر گذاشته بود. ما در آن تاریکی در امتداد کوره راهی که از اردوگاه جدا می گشت روی سنگریزه های بزرگ می لغزیدیم و نگهبان فریاد می کشید و ما را با قنداق تفنگ به پیش می راند. کسانی که پایشان خیلی ورم داشت به شانه ی افراد کناری خود تکیه می کردند. به ندرت کسی حرف می زد. اصلا مگر کسی در آن سرمای سوزان توان حرف زدن دارد؟ مردی که در کنار من حرکت می کرد، در حالی که نصف صورتش را از سرما در گریبان و یقه نیمتنی خود پنهان کرده بود، سرش را به طرف من آورد و آهسته در گوشم چنین گفت: آه، اگر زنها من ما را در این وضعیت ببیند، امیدوارم وضع آنها در اردوگاهشان بهتر از وضع ما باشد و از بلایی که بر سر ما می آید بی خبر بمانند. این گفته ها مرا به یاد همسرم انداخت. ما مسیر هزاران متری را افتان و خیزان و در این راه پر از برف و یخ در حالی طی می کردیم که یا خود می افتادیم و یا دیگران را بلند می کردیم. هیچ کداممان حرفی نمی زدیم، اما می دانستیم که هر دو در فکر همسرمان هستیم. گهگاهی به آسمان نگاه می کردم. آسمانی که کم رنگ تر می شد و ستارگانش رو به افول بودند و شفق سرخ رنگ صبحگاهیش در حال دمیدن بود. اما اندیشه من نقش همسرم را به تصویر می کشید و نقش او را مقابل دیدگانم با مهارت خاصی مجسم می نمود. در حقیقت تنها او را می دیدم، با او درد و دل می کردم و او هم جوابم را می داد. می دیدم که لبخند می زند، لبخند آن رخسار آرام و مهربانش امید بخش بود. در نظر من رخسار او تابناکتر از خورشیدی بود که از بالای ابرها خیال تابیدن داشت. اندیشه‌ای در من درخشید و برای اولین بار در زندگی خود حقیقتی را که در ترانه های همه شاعران و در افکار و ذهن حکیمان تراوش می کند با چشم دل می دیدم. این حقیقت را که عشق عالی ترین و نهایی ترین هدفی در زندگی است که بشر در آرزوی رسیدن به آن است. در این هنگام به معنای بزرگترین رازی پی بردم که بشر و اندیشه و ایمان بشری باید آن را آشکار سازد و دانستم که نجات بشر در عشق و با عشق است. در آن سپیده سحری و در آن حال دریافتم که اگر همه چیز را از انسان بگیرند، باز هم حتی اگر یک لحظه و یک دم هم که شده میتواند خوشبخت بماند. و آن زمانی است که به محبوب خیش بیاندیشد. انسان در حالی که خلأ کامل را تجربه می کند و نمی تواند نیازهای درونیش را به شکل عملی و قابل پذیرش ابراز دارد، کاری جز پذیرا شدن رنج ها و گرفتاری هایش به طرزی شرافتمندانه از او ساخته نیست. در اینجاست که می تواند از راه اندیشیدن به محبوب و تجسم خاطرات خوشی که از او دارد، خیشتن را خرسند و شاد سازد. در آن بامداد اولین باری بود که به معنی این واژگان پی بردم که می گوید فرشتگان همواره در اندیشه های شکوهمند ابدی و بی پایان غرقند.
سوخت
نه بر داغه، بخار می گوید داغه چایی 2 میلیون بار
خوشمزه است ولی خدایی شما نام کنید بخورید
میرید از بین رفت بود و بعد نمی شید.
خب این صدایی که شنیدید صدای مهرو بود و ازش واقعا ممنونیم بابت این خوندن مفصلش و صدای خوبش.
مرسی مهرو که همراه ما بودی.
این چیزی هم که شنیدید در واقع گزیده هایی بود از کتاب انسان در جستجوی معنا اثر دکتر فرانکل. کتاب بسیار خوبیه، اگر نخوندینش دوباره بخونید یا اگر خوندینش
یعنی چایه سوزون برفت بالا. آره بخونین، کتاب باحالیه، منم خوندمش و دوستش داشتم، امیدوارم شما بخونین و لذت ببرین ازش. خیلی به حس و حال این روزامون و امسالمون مخصوصا فکر میکنم میخوره.
مرسی که این قسمت زیبودا با ما بودین، امیدوارم که لذت ببرین و مفید باشه براتون. قطعاً هر جا تو هر فرصتی تو هر شبکه اجتماعی نظراتتون رو اگر بگین به ما کمک میکنه که بهتر تولید بکنیم.
خیلی طول کشید که ما این قسمت رو بتونیم تولید بکنیم، دنبال یک بهونه‌ای بودیم که تلاش بکنیم برای اینکه ذره ای حال مردم سرزمینمون بهتر بشه، چون شعار ما توی زیبولا این است که تلاش بکنیم برای بهتر شدن حال خودمون و حال آدم‌های دور و برمون. توی این روزایی که درگیر کروناییم تشکر میکنیم از همه آدم‌هایی که دارن توی این مسیر به هر طریق و هر توانی که دارن استفاده میکنن برای اینکه کمک بکنن به مردم. دمتون گرم، دم دکترا، پرستارا و همه آدم هایی که تلاش میکنن برای حال خوب مردم سرزمینمون ایران گرم. خدا نگهدار. یا حق.
یه مدت بس غصه خوردن، یه مدت بس غم شمردن، یه چند وقت خبرها رو ول کن، یه فکری واسه حال دل کن. اگه یارو عشقی نداری که سر روی شونش بذاری، نمیخواب شب زنده داری، به حرفم عمل کن، خودت رو بغل کن، یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو چال کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. عمرو به خوشی سر کن و ارس و جوش رو کم تر کن و دنیا رو رها کن. زندگی به مون بنده، حال بد کیلو چنده، خوش باش و صفا کن. عجب بعض دنیا شلوغه، بر از ضد حال و دروغه، غم روزگار کش کدوغه، بابا بس دیگه، ببین دل چی میگه. یکم با خودت اشغال کن، غم و استرس ها رو شار کن، نشین از خودت هی سوال کن که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه، چون هیچی نمیشه. که بعدش چی میشه؟